السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عیدی محضر مقدس آقا حسین علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا و وجود مقدس آقا امام سجاد علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. و بحثمون در شرح دعای شریف زیارت شریف جامع کبیره به فقره و اوصیاء نبی الله رسید. گفتیم که این ماده وصایت یا توصیه یا وصیت برای برقراری ارتباط شخص، رابطه شخص با بعد از خودش. پس وقتی میگیم وصی، اوصیا جمع وصی هست، یعنی اینها اوصیاء پیغمبر هستند، وصی پیغمبر هستند. ائمه هدا علیهم السلام گفتیم وصیت یعنی بتونه در تراز اون چیزی که شما براش وصیت میکنید در همون قیمت رابطه رو حفظ بکنه و پر کنه. پس وقتی که میگیم اینها اوصیا هستند یعنی همتراز رسول خدا هستند، هم قیمت رسول خدا هستند و اون کاری که پیغمبر داشت انجام میداد رو دقیقاً پر میکنه. پیغمبر که داره از دنیا میره کسانی رو معرفی میکنه که جای پیغمبر رو پر کنن براش، برای مردم. خب پیغمبر یه سلسله شؤون داره، یکی این که پذیرش وحی هست از جانب خدا و تشریع دین هست. ما بعد از پیغمبر دیگه تشریع دین نداریم، اما ارتباط وحیانی با خدا هست. چون همونطور که عرض کردیم قرآن خودش رو نیازمند به تبیین متخصص معصوم و کارشناس معرفی میکنه. انا انزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیهم، تو باید اون چیزی رو که به مردم نازل شده تبیین بکنی. مثلا تو قرآن نیمده نماز صبح دو رکعت، نماز مثلا مغرب سه رکعت، ظهر و عصر و عشا چهار رکعت. اینو کی تعیین میکنه؟ پیغمبر باید تعیین کنه. یا تطبیق آیات قرآن و معارف الهی در طول زمان با متخصص معصومه که الان طبق این آیه ما چه وظیفه‌ای داریم. تبیین جزئیات کار معصومه. قرآن قانون اساسی کلیه، مجری لازم داره و قوانین جزئی لازم داره که اینو دیگه کاره که کار متخصص معصوم هستش. خب آموزش دین، تعلیم و تربیت دین، تعلیم و تربیت مردم، شؤونات زیادی هست در قرآن تعداد زیادی شؤونات برای امام و برای پیغمبر ذکر شده در خود قرآن کریم. یکی از اونها تشکیل حکومت هست، اداره مردم هست، حاکمیت بر مردم هست، مدیریت امورات مردم هست در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی. همون که پیغمبر داشت، شؤونات پیغمبر داشت، امام هم داره. خلیفه است دیگه، یعنی جای پیغمبر نشسته. خب سوال این بود که تعیین وصی کار کیه؟ کی باید وصی تعیین کنه؟ وصی باید لیاقت داشته باشه که بتونه اون وصیت رو اجرا بکنه، توانایی اجرای وصیت رو داشته باشه. پیامبرها رو خودشون به مردم معرفی نکردن. پیامبر رو کی به مردم معرفی میکنه؟ خداوند تبارک و تعالی. تشخیص این که این آدم این تخصص ها رو داره برای اداره زندگی، زندگی مردم، این با خداست. شما الان یه پزشک رو چجوری میتونید تشخیص بدید که این پزشک صلاحیت داره، عمومیه، تخصص داره، تخصصش چیه، چه درجه ایه؟ نظام پزشکی دیگه. خودش نمیتونه بگه من این هستم، باید میگه آقا تو یه سازمان بالاتری باید تو رو تایید بکنه. مهندس ها رو کی تعیین میکنه که شما بتونی خونه تو بهش بسپاری؟ نظام مهندسی. یعنی یه متخصص بالا باید تشخیص بده که این حرف احمقانه چیه؟ بگه آقا دموکراسی، بیا رأی بدیم، مردم به هر کی رأی دادن اونو میکنیمش دکتر، میکنیم مهندس، اموراتمون بسپاریم بشه. با رأی گیری نمیشه، چون تو رأی تخصص وجود نداره. حب و بغض هست، قبیله گرایی هست، قوم گرایی هست، لج و لجبازی هست. شما نمیتونی اینو بیایید یک کسی قرار کار تخصصی بکنه، کار تخصصی بکنه، بگید آقا بیاد رأی بدید، هر که رأی بیشتری آورد همه کار تخصصی بسپارید به این. هیچ وقت ما همچین کاری نمی‌کنیم. اگه کسی هم بیاد به ما بگه رأی بدید فلانی دکتر باشه از این به بعد این درمان کنه، همین کار احمقانه ایه. شما میخواید ما رو به کشتن بدید. نه، نظام پزشک مشخصه، باید از طریق چی مشخص شه؟ نظام پزشکی، مهندس همینطور. رهبری انقلابم که ولی فقیه هست، اینجوری نیستش مردم برن رأی بدن به یه نفر این شد رهبر. نه، باید خبرگان، متخصصین، مجتهد شناسان که میتونن رهبر رو کشف کنن، شناسایی کنن. بله مثلا 500 نفر هستن، مردم به 200 تاشون رأی میدن، میگن حالا ما اینو خودمون دموکراسی، یعنی این مردم سالاری، مردم میگن آقا ما از بین این مجتهدین اینا رو انتخاب کردیم که برای ما رهبر تعیین کنن. رهبر انتخاب نمیکنن، رهبر رو شناسایی میکنن، یعنی میگن این شخص امام جامعه است، میتونه، صلاحیت داره که برای شما چیکار کنه. بازم تخصصیه، بازم اینم تخصصیه. پس همه چی باید طبق تخصص بره. امام 7 تا تخصص لازم داره، قبلا هم گفتیم امام 7 تا تخصص لازم داره. این تخصصا رو اگر نداشته باشه نمیتونه انسان رو هدایت و رهبری بکنه. حداقل 7 تا تخصص. 1، جسم انسان ها رو باید بشناسه، یعنی انسان رو باید، امام باید انسان رو در 3 مرحله ای که خدا میگه خلقت داره، چون انسان 3 مرحله حیات داره، یه مرحله قبل از دنیاست که روحه، بگه از روح خودم در او چیه؟ دمیه. اون روح رو باید امام بدونه، امام باید کاملا تسلط روی اون روح داشته باشه، بده اون روح کیه؟ چیه؟ که داره میاد تو رحم مادر، چون حقیقت ما اون روحه دیگه. اینجا که مادر چیزی نه، مادر یه نطفه داره که از پدر یه اسپرم میگرفته، حالا خودش هم یه تخمک به اشتراک گذاشته، یه سلسله صفات مادر و پدر ترکیب شدن، 5 تا بود دیگه، یادتون نرفته که اینا ایشالله سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق، دین. معنویت. این پنج تا. هر مادر اینو داره، اینو تو اسپرم تخمک خانم هست، اسپرم مردم که میاد جمع جبری میشن، هر کدوم یه نمره میگیرن اینو. این میشه بدن بچه و نفس بچه. بچه غیر از این یه روح هم داره، اون روح میاد اینجا، میاد تعلق میگیره به این. امام و متخصص باید انسان رو قبل از مرحله دنیا بدونه کیه، بدونه از کجا چه مراحلی رد شده این روح و تازه رسیده تو رحم مادر. دو، بدن رو کاملا تسلط داشته باشه، چون میخواد حکمی بده که مربوط به بدنه. مثلا بگه طلا برای مرد چیه؟ ضرر داره، برای زن ضرر نداره. مشروب برای بدن چیه؟ زر. پس بدن رو بشناسه. امام نمیتونه بدونه که بدون این چیز با بدن چه رابطه ای داره حکم بکنه حلال. فلان ماهی رو نباید بخورید، فلان ماهی رو میتونید، فلان پرنده رو نمیتونی بخوری ولی فلان پرنده رو میتونی بخوری، فلان چهارپا رو گوشتش اشکال نداره، فلان. این برطور بگه این ساختار بدن رو بدونه که این نباید یه چیزی که مضر باشه برای بدن حرف بزنه، یه چیزی بگه علکی، بگه حرام حلاله. مردم مسخره نیستن که، مردم اومدن برای رشد انسانی. برای همین متخصصی که قرار رهبری کنه باید کل سیستم بدن رو بشناسه. پس یکی قبل از دنیا، این یک. دو، تو دنیا چند تا تخصص لازمه؟ پنج تا. جسم، رابطه جسم و روح، روح خب نفس رو بشناسه، رابطه جسم و روح با هم، عالم طبیعت که اصلا ایگو مثلا فلان چیز حرام حلال مستحب مباح مکروه بلد باشه، بدونه که مثلا الان به شما میگه فلان چیز رو مصرف نکن، مثلا ایستاده شب آب نخور، اومد بدونه که بین ایستاده شب آب خوردن با این رابطه، با این بدن چه رابطه ای داره. چرا شب ایستاده نباید آب بخورید؟ باید بشینید آب بخورید برخلاف روز. آه؟ یا میگه فلان شب آمیزش جنسی نداشته باشید، بچه کور میشه، فلان حالت بچه کور میشه، بچه فلج میشه، بچه شب ادراری میگیره، بچه دیوانه میشه. اینو دانش جدید که نداره که، اینو پیغمبر ولی اینو میدونه، یعنی باید بدونه که تو چه شبی آمیزش باید صورت بگیره که بچه خوب در بیاد. بعضی مواقع بچه عالی، خوب، درست حسابی، سالم، این پنج تا ژنش خوب میگیره، هم سلامت و زیباییش خوبه، هم هوشش، هم عقلش، هم اخلاقش، هم معنویتش. ولی یه موقع پدر مادر رعایت نکنن، میبینی بچه خیلی هم پدر مادر خوبن ولی بچه‌ها همه خراب در میاد. چرا؟ چون بد موقع نطفه رو کاشتن، بی موقع کاشتن. مثلا غذای قبل از انعقاد نطفه باید چی باشه؟ این کار پیغمبر و خداست، کار متخصصای دنیایی نیست، چون اونها تخصصا رو چیه؟ اصلا یه دونش هم ندارن، هیچی چونه. الان بعد از 8000 سالی که پزشکی داره کار میکنه، بشر حتی یه عضو بدن هم نمیشناسه، حتی یه سلول، یه اتم، یه الکترون هم بشر نمیشناسه، بشر حتی یه مورچه، یه خاک، بشر دانشش خیلی اندکه، بشر دانشی نداره زیاد. ولی متخصص باید، اون کسی میخواد پیغمبر باشه، باید تمام دانش‌ها رو داشته باشه، چون میخواد حکم بکنه در این رابطه، میخواد دستور بده، بگه این چیز حرام، این چیز واجب، این چیز مستحب، این چیز بخورید، این چیز نخورید. پس اون باید این پنج تا تخصص رو داشته باشه: جسم، روح، رابطه جسم و روح، عالم طبیعت، رابطه جسم و روح با عالم طبیعت. مثلا فلان چیزو گوش نکن حرامه، اون نمیتونه بگه حرامه علکی، اون باید بگه که این چیز چون میدونه این ضرر داره میگه حرامه، باید بدونه اینو، تخصصش داشته باشه. چند تا تخصص داشت اینجا؟ 6 تا. یک، از کجا اومده توی اینجا؟ 5 تا تخصص لازم داره. یکی اینکه انسان قرار کجا بره، مرحله سوم که 4 مرحله از خودشه: وفات، انتقال به عالم برزخ. 2 خود عالم برزخ. 3 قیامت 50000 ساله. 4 حیات جاودانه بعد از قیامت. پس یه امام، یه پیغمبر چند تا تخصص باید داشته باشه؟ 7 تا تخصص داشته باشه و اینو هیچ کس نداره، اینو فقط دست خداست. پس کی میتونه تشخیص بده کی پیغمبر میتونه باشه؟ بله، بشر نمیتونه اینو تشخیص بده چون بشر هیچکدوم این 7 تا تخصص رو نداره. کی میتونه داشته باشه؟ خداست. پس همونطور که خدا رسالت رو تعیین میکنه، وصیه پیغمبر هم کی تعیین میکنه؟ خدا. مردم نمیتونن بگن بیایم رأی بدیم ما بشیم جانشین پیغمبر، من شدم خلیفه. آن کم که در مورد خلیفه اول و دوم و سوم یه کار کاملا جاهلانه صورت گرفت. هیچ کدوم از اینا تخصص نداشتن، هیچ کدوم از این 7 تخصص هم نداشتن. جالبه که خودشون هم اعتراف میکنن که ما هیچ کدوم این تخصص ها هم نداریم. خیلی جالبه. بعد این رفته نشسته جای یه متخصص که 7 تخصص داره، حالا بگه مردم من خلیفه رسول خدا هستم. اختلاف ما با عزیزان اهل سنتمون اینه که اونی که شما میگید جانشین پیغمبره، هیچ کدوم از 7 تخصصی که باید جانشین پیغمبر داشته باشه مثل خود پیغمبر نداشته. شما چطور میگید اینا خلیفه خدا هستن؟ اینا قابل تخصصی ندارن برای اداره جامعه. بعد قرآن رو باید بشناسه، کلام خدا رو باید بشناسه، غیر از این 7 تخصصا کلام خدا رو باید بشناسه، قانون اساسی باید کامل بشناسه. قرآن میگه فقط کسانی قرآن رو میشناسن که معصوم باشن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. چون قرآن و قرآن فرمود چی؟ خود قرآن میگه، میگه قرآن رو کسی به باطنش و قوانینش راه نداره مگر کسی که معصوم باشه. آیشو بخونید. لا یمسه الا مطهرون. مطهر یعنی معصوم شده باشه، پاک شده باشه. مطهر هم قرآن میگه فقط اهل بیت هستن، کس دیگه مطهر نیست. این 14 نفرن. اینو دیگه حالا شیعه و سنی هم قبول دارن. خب باید تخصص قرآنی داشته باشه، روانشناسی بلد باشه، جامعه شناسی بلد باشه، اقتصاد بلد باشه، مدیریت بلد باشه، اینا همه این تخصص رو باید داشته باشه تا بشه چی؟ بشه مدیر یه جامعه. کما که الان هم ما در زمان غیبت معصوم میگیم ولی فقیه، امام فرمود ولی فقیه غیر از فقهی که باید بلد باشه، فقیه باشه، مجتهد باشه، 11 تا تخصص دیگه هم باید داشته باشه غیر از اون که تو حوزه ها میخونن فقیه میشن. 11 تخصص بیرون حوزه ای باید داشته باشه تا بشه مجتهد. خب امام خودش تخصص ها رو داشت. مقام معظم رهبری در بین فقها ها بالاترین فرده که این 11 تا تخصص کامل داره تا بتونه رهبر باشه، امام جامعه باشه. فقط مجتهد بودن که نیست. خب پس وصی رو کی میتونه تعیین کنه برای پیغمبر؟ اوصیاء نبی الله رو کی میتونه تعیین بکنه؟ خود پیغمبر هم نمیتونه، فقط خود خدا. خود خدا میتونه بگه این شخص میتونه لایق جانشینی تو باشه. در مورد پیغمبر چی فرمود؟ الله یعلم حیث یجعل رسالته. خدا آگاه‌تر هست که کجا به کی رسالت بده، کیو پیدا کنه، متخصص رو انتخاب کنه. بشر نمیتونه این کارو بکنه، بشر دانشی نداره. خب حالا جانشین او رو هم کی میتونه تعیین بکنه؟ پیغمبر میتونه، خدا میتونه تعیین بکنه. خدا تعیین میکنه که چه کسی وصی پیغمبر باشه. پس حالا دقت کنید، داریم زیارت میخونیم، میگیم چی؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، و میرسیم به چی؟ و اوصیاء نبی الله. شما اوصیاء نبی خدا هستید. یعنی چی؟ یعنی همه تخصص های لازم رو برای وصایت و پر کردن جای وصایت، در این پر کردن جا، پر کردن جای پیغمبر دارید. همه ماجرای کربلا همینه. امام حسین فرمود مثلی لا یبای و مثل یزید، یه آدمی به تخصص من، به قدرت من، هیچ وقت با یه آدمی مثل یزید بیعت نمیکنه. آه، مثل که مثلا یه پزشکی بیاد متخصصه، بعد یه آدم عوضی نمیدونم بی تربیت بی سواد بهش بگه تو بیا به من تعهد بده تو درمان مردم از من اطاعت میکنی، تو چه تخصصی؟ تو دیپلمش هم نداری، آخرنا تو سیکل هم نداری، من متخصص بیام سلامت مردم بسپارم به تو؟ حالا این مثال خیلی کوچیک و مبتذله، ولی کاری که ما امثال معاویه و یزید کردن اینجوری بود که مردم رو، هدایت تخصصی مردم رو بسپارید به ما، اما هیچ بلد نیستیم. به همین مقدار شرم‌آور. امام حسین فهمید من هرگز زیر بار همچی کاری نمیرم. امام حسین امام همه مردم جهان، فرزندانش هستن، عشق ابدی به بندگان خدا داره، اون نمیتونه بیاد با بیعت بکنه، کوتا بیاد سر این ماجرا و اجازه بده که سرنوشت مردم برای قرنها و هزاران سال بیفته دست آدمایی که میگه من بیعت نمیکنم. بکشید منو بکشید، ولی ما بیعت نمی کنیم، ما بیعت نمی کنیم. تمام حرف امام حسین، یارانش، اصحابش، خانوادش این بود که ما بیعت نمی کنیم، ما با غیر متخصص، اصلا کسی صلاحیت نداره غیر از متخصص معصوم برای رهبری جامعه. خب امام حسین چرا پس امام حسن صلح کرد؟ چرا امیرالمومنین 25 سال هیچی نگفت؟ امیرالمومنین گفت من یار ندارم. همه بدبختی مردم این است، مردم میفهمن کی متخصصه کی متخصص، میرن به غیر متخصص رأی میدن. همیشه ما این داستان رو داشتیم. 120 هزار نفر با امیرالمومنین بیعت کردن تو قدیر، زن و مرد، همه یارای پیغمبر بیعت کردن. میگه آقا این متخصص معصوم بعد از من اینه، ما نوکرش هم هستیم، بیا تبریک میگیم بهت. همه اومدن تبریک گفتن. تا پیغمبر رفت، نه بابا چه دوغی چه کشکی، هم ما بهتریم. و جالب، مردم اینا رو انتخاب کردن. امیرالمومنین طبق وظیفش در خونه تک با حضرت زهرا و حسنین، در خونه تک تک اصحاب رفت، 40 شبانه روز میرفت در میزد، میگو بابا شما بیعت نکردید، خونه به خونه به قول امروزی ها پلاک به پلاک رفت. از علی فهمون اگه کسی یار نداره او استسلم فعراه، تسلیم بشه همه راحت کنه، بی خود چون مردم به خطر نرنزه، نشست سر جاش. صبر تو فل عین قضا و فل حلق شجا، صبر کردم در حالی که خار تو چشم بود و استخون تو گلوم بود، اینجوری 25 سال من صبر کردم. خیلی مردم کی میفهمن که متخصص لازم دارن، امام لازم دارن؟ خب بعد از که فهمیدن باید معلم، علی هم قبول کرد، گوه اگه شما ها رو در خونم نریخته بودید انقدر جمعیتی ترسیدم حسن حسین زیر دست و پا له بشن، قبول کردم. چون امام میگه من به شما که نیاز دارم، شما من متخصص نیاز دارید، هر وقت خواستید بگید ما بیایم به شما راه نمایی کنیم. امام مجتبی چرا نشست؟ چون امام مجتبی قیام کرد، وایسا جنگید، ولی تمام سرداراش و دوستاش و همه تنهاش گذاشت، یه نفرم نمون برای امام. امام تسلیم میشه، صلح‌نامه امضا میکنه. امام حسین هم بعد از امام حسن 10 سال سکوت کرد. و چون طبق قرارداد نباید معاویه کسی رو جای خودش میگذاشت، گذاشت. وقتی مرد این گفت ما ایم، حضرت گفت نه، ما قرارمون این نبوده، شما الان تسلیم ما بکنید خلافت رو. بعد اونم اومد سراغ امام، امام بازم تسلیم میشد اگر چیزی نبود، ولی گفت نه، حسین رو باید بکشید، یا بیعت یا سرش رو ببرد. ائمه دیگه هیچ که نداشت، هیچ کدوم از 13 نفر همین به اندازه همین تعدادی که شما توی مسجد نشستید، حسینیه نشستید، به این تعداد هم نداشتن، همین تعداد ها، بیشتر هم نه. هیچ کس نمیفهمه امام لازم داره. امام زمان چرا 1190 سال آوار است؟ چون هیچ کس نمیفهمه. اونم همینطور. همه ماجرای تاریخ همینه. همه ماجرای تاریخ، این جنگ خیر و شر رو اینا، سر همینه. یه روایت براتون خوندم، هزار بار دیگه بخونم کمه، هرچی هم توضیح بدم باز عمق داره. اینو براتون میخونم چون بالاخره ما تو فضای عاشورایی هستیم، فضای عزاداری هستیم، میخوام علکی وقتمون تو عزاداری ها بیهوده تلف نکنیم، عزاداری هایی که خون به دل امام حسین میکنه، وقت همه تلف میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. آیه داریم در قرآن، خواهش میکنم همه دقت کنن. آیه اینه: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. بگو، بگو یعنی اعلام عمومی کن، یعنی یه فرموله، یه شاه کلیده. بگو که رب من، پروردگار، همه فحشاهای ظاهری و باطنی رو حرام کرده. این آیه قرآن درست شد؟ پس فحشاها چی هست؟ گناها، فحشاها، انحرافات حرام هست، چه ظاهری چه باطنی. ظاهری مثل چی؟ مثل اینکه انسان مثلا مشروب بخوره، ظواهر شرعی رو رعایت نکنه، نمیدونم علنی فسق علنی داشته باشه، دزدی بکنه، آدم بکشه، نمیدونم کار ناشایست ظاهری کنه، همه هم ببینن. فحشای چی؟ فحشای باطنی بدتره، هم جهنمش عمیق‌تره، هم طولانی‌تره. عذابش بیشتره، گناهش بالاتره. فحشای باطنی مثل چی؟ مثل حسادت، مثل تکبر، مثل خودبرتربینی، مثل خودشیفتگی، مثل زودرنجی، مثل حساسیت، مثل ناامیدی، مثل افکار منفی داشتن دائما نسبت به خودت، نسبت به دیگران، نسبت به گذشتت، دلشورهای آینده، مثل مقایسه، مسابقه با دیگران. اینا فحشاهای باطنی هست، مثل کفر، شرک، شک، تردید، اینا فحشاهای باطنی. خب میگه حرام همه اینا، یعنی باید نزدیکش نشیم. ما چی کار کنیم توی جامعه ای فحشا ظهور نداشته باشه؟ تقوا، خیر، خوبی، شادی، آرامش، مهربانی، رحمت حاکمیت باشه. باید آدم مثل امام حسین روحیه ضد فحشا داشته باشه، با همه اقسام فحشا مخالف باشه. مسخره است من بگم من عزادار امام حسینم، خودم هم فحشای ظاهری داشته باشم، هم فحشای باطنی، خیال برطرف کردنش نداشته باشم، دوستش هم داشته باشم فحشای باطنی. تو خونم ماهواره است، شب میرم پر فحشا، برای بچه‌هام، برای نوامیسم، بعد عزاداری برم کردم اونجا هم میشیم اینا رو میبینیم، یا تو موبایلم پر فحشاست، تو گوشیم پر فحشای. این اصلا مسخره است. امام کاظم علیه السلام این همه تکلیف تاریخ رو برای همه روشن کرده. میفهمد که ان القرآن له ظهر و بطن. همین حدیث معروفیه دیگه، قرآن ظاهر داره و باطن داره. بعضی جا فهمون 7 تا، بعضی جا 70 تا بطن داره، هر بطنش بطن داره. درسته. فهمون قرآن هم ظاهر داره هم باطن داره. بعد فهمود فجمیع و ما حرم الله فی القرآن، هر چی خدا حرام کرده در قرآن، هر چیز، هر چیزی رو خدا بد میدونه و حرام کرده، هو ظاهر. عجب. آقا باطنی ها چی؟ کف، شکر، حسادت، میگه همشون اینا ظاهرن، ظهور یه مشکل دیگه هستن، ظهور یه باطن دیگه هستن که اینا داره ظاهر میشه. ظاهر یعنی یه باطن داره، اون باطن عامل میشه بیاد بالا. مثلا شما الان صورتتون جوش میزنه، خب هی میری از بیرون کرم میزنی، نمیدونم پماد میزنی، حل نمیشه. چرا؟ چون جوش ظاهره، لکنت زبان داری، ظاهره. این یه باطنی اون تو هست که اون این جوش و ریزش مو و چربی بیش از حد و خشکی بیش از حد و این چیزا رو ایجاد بکنه. اون باطن باید بدید تو کبدت هست، تو بدنته، تو طبعته. اون باطن این ظهور رو تو پوست تو، تو بدن تو میده. سرطان شده، نمیدونم کم حافظگی شده، ضعف شدید بدنی داری، نمیدونم سستی بدن داری، نمیدونم هر چیز دیگه. یه باطن اونجا هست که این الان ظهورشه، الان این ظاهره. قانونش چی بود یادتون هست؟ آفرین آفرین آفرین، احسن به شما. از ظاهر و عنوان الباطن، هر چیزی که هر جا ظهور میکنه نماینده یه باطنه، نماینده یه باطنه. امام میگه فحشاها، چه ظاهری چه باطنی، همشون ظاهرن و یه باطن اصلی بیشتر ندارن. خوب دقت کنید، میگه همه اینا یه باطن بیشتر نداره، یه باطن تمام فحشاهای ظاهری، تمام فسادهای باطنی تو مردم که ایجاد میشه. الان هممون هم گرفتارش هستیم. میگه همش ما رو یه دلیل بیشتر نداره، یه دونه منشأ اون پایین هست. وقتی توی جامعه بود دیگه انواع فتنه ها، فسادها، فحشاها، ظاهری، باطنی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، بیماری ها، سرطان ها، مریض، همه چی تو اونجاست. فقرها، گرفتاری ها، اون چی هستش؟ می فهمد که والباطن من ذلک ائمة الجور. والباطن من ذلک ائمة الجور، امام غیر حق منشأ تمام. چرا میگه امام جور؟ چرا میگه امام جور؟ جور یعنی چی؟ تو فارسی بهش میگیم چی؟ جور، ستم، ها؟ ستم. غیر مربوط، منحرف. چون وقتی متخصص معصوم رو شما کنار بذارید، هر کس جاش باشه چیه؟ جور میشه دیگه، طبیعی نیست دیگه، ها؟ مثل که الان شما خود جور مرتکب میشی. چجوری؟ مثلا یه فامیل داری، این مثلا دکترای پوست داره، بعد تو سردرد داری، میری پیشه میگه چیز بریم برای سردردم خوب شه، میشه جور دیگه، ستمه. اون نباید این کار رو کنه، تو هم نباید پیش اون بدی، چون این صلاحیت چیه؟ این تخصصش پوسته فقط. تو سرت درد میکنه به کی مراجعه کنی؟ متخصص مربوطه. هر کسی غیر از متخصص معصوم امامت جامعه را داشته باشه جوره. و تا الان جامعه جهانی بعد از رسول خدا جز اون 3-4 سال و 8-9 ماهی که امیرالمومنین بود همش جور بوده. کل کره زمین جور. آدمایی هستن رئیس جمهور میشن، پادشاه میشن، هیچ نوع تخصصی ندارن، اصلا نمیتونن مردم رو اداره کنن. تخصصهای لازم رو برای مدیریت مردم ندارن. پس تو نمیتونی بگی اگه واقعا تو مصلحی مثل امام حسین. امام حسین قیامش برای زدن یزید بود، میگو این کنده بشه از جامعه همه چی درست میشه. کار امام حسین کار ریشه‌ای بود. بعضیا حاکمیت جور رو میپذیرند، بعد میرن اصلاح میخوان کنن. خانم حجابتو درست کن، آقا نمیدونم فلان کارو نکن، آقا اونجوری کن، آقا اینجوری کن. بابا ریه جای دیگه همه منشه همه این فساد هست. شما اگه توان داشته باشی بدون اون حلش بکنیم. جامعه جهانی الان به مهدی نیاز داره و تو هم میتونی مهدی رو بیاری. اگه مهدوی نباشی دروغ میگی حسینی هستی. اونایی که نمیتونستن یار نداشتن، الان الحمدلله برکت انقلاب اسلامی صدها میلیون سرباز امام زمان داره. تو نمیتونی بگی من الان مثل عزاداریامون. الان شما نگاه کنید همین عزاداریایی که الان میشه همه مال حسین سال 61ه. نمیدونم سینه میزنن، زنجیر میزنن، تشنگی، آتش، رقیه، علی اکبر، علی اصغر، رقیه، رباب. اصلا کسی از منتقم حرف نمیزنه. به ندرت شما توی عزاداری است که امام حسین تو شاده، میگه بچه‌هام چقدر عاقلن دارن درست عزاداری میکنن. من چون مریض بودم این چند وقت نتونستم خیلی در جمع حضور داشته باشم، تو خونه محبوس بودیم، تلویزیون نگاه میکردم. حتی یه برنامه من ندیدم، شاید پخش شده من ندیدم، که آقا اصلا از ماجره امام حسین الان ما باید چی کار کنیم؟ برای عزاداری یعنی چی؟ عزاداری حقیقی یعنی چی؟ چون زیارت عاشورا میگه تو زمانی حسینی هستی که منتقم و بعد منتظر باشی. اسأله ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور. 1000 سال پیش 400 سال پیش زیارت عاشورا اومده. قبل از اینکه امام حسینی متولد چه زیارت عاشورا بوده؟ حدیث قدسی است. بابا تو زمانی حسینی هستی که مهدوی باشی. اگه اهل انتقام نباشی و اهل انتظار نباشی دین نداری اصلا. شما باید مسئله جامعه رو حل کنید. جامعه جهانی الان مشکلش چیه؟ بله؟ نبودن امام. ببینید ادامهش رو بگم براتون. و جمیع ما احل الله تعالی فی الکتاب هو الظاهر. هر چی خدا حلال کرده در قرآن ظاهره. نماز، روزه، خیرات، مبرات، مهربونی ها، هر چی که شما بگید همه ظهوره. باطن همه اینا چیه؟ ها؟ والباطن من ذلک ائمه الحق. ائمه حقا. ما همین مقدارم که الان دین داریم از کجا داریم؟ این دینی که الان تو جامعه ما هست، این مقداری که الان دین داری تو جامعه و سطح جهان هست، کل کره جهان، از کی رسیده؟ از پیغمبر و ائمه حق رسیده. خب شما میخواید کلی بشه، میخواید همه جای دنیا رو بگیره. اگه میخوای بگیری امام حق رو باید بیاری. یک، با مدیریت غلط، با مدیریت استکبار مبارزه بکنید، حاکمیت استکبار و آبروش رو ببرید، به مردم بشناسونید که به اینا رأی ندن. طرفدار فرهنگ استکبار، فرهنگ غربی، فرهنگ ضد امام حسین نباشن. طرفدار فرهنگ ضد تخصص نباشن، چون فرهنگ های دیگه ضد تخصصن. کسی که میگه من عاشق امام حسینم، عزادار امام حسینم، باید در قلبش کاملا تنفر داشته باشه از هر فرهنگی غیر از فرهنگ امام حسین و اصحابش، غیر از فرهنگ متخصصین معصوم. اگه دوستش داری، پس تو کسی هستی که تو لشکر عمر سعد زمان خودت هستی، تمایل داری اون ور باشی، تو لشکر امام حسین نیستی. اگه علاقه به فرهنگ دشمن داری، تو لشکر دشمنی. وابستگی داری، تو لشکر دشمنی. ما الان کسایی داریم آرشون میاد اسم بچه هاشون اسم ائمه بذارن، میرن اسم عجق و عجق انتخاب میکنن، آرشون میاد الفاظ فارسی استفاده کنن، الفاظ دینی استفاده کنن. آقا چیه همش الفاظ غربی استفاده میکنید؟ دوست دارن، آرشون میاد، آرشون میاد تلفنشون رو از خط فارسی استفاده کنن. عشقشون این از خط من انگلیسیه، من انگلیسی دوست دارم، امضاهاشون انگلیسیه. خب تو تعلق داری به اون جامعه هنوز، تو هنوز یه نوع وابستگی، یه فضیلتی تو اون میبینی که اون وابستگی رو داری. لباس پوشیدن، نماز خوندن، حیا داشتن، روابط زن و مرد، تربیت بچه، پس تو هنوز تعلق به جبهه جهالت داری، به جبهه ضلالت داری، به جبهه خرافات داری. در حالی که امام حسین میگیم چی در زیارت اربعین؟ اونا که میخوان بیان اربعین حواسشون باشه. بزل مهجته فیک لیستنقض عبادک عن الجهاله و حیرت الزلاله. اون خون قلب خودش رو امام حسین ریخت، بزل کرد در راه تو تا مردم رو از جهالت و حیرت گمراهی نجات بده. وقتی تو طرفدار فرهنگ متخصص معصوم نیستی، طرفدار فرهنگ آدم‌های جاهل و خرافی هستی، فرهنگ غرب، فرهنگ استکبار، فرهنگ دشمن. تو دوست داری فیلم سینمایی نگاه کنی، از اینا یاد بگیری چیکار کنی، اینترنت، نمیدونم فلان هنرپیشه، فلان ورزشکار، فلان شاعر، فلان فیلسوف، فلان، این میشه الگوی تو. انگار بی صاحبی، بی الگو هستی. بابا تو به بزرگی خلیفت الله آفریده شدی، کمتر از خلیفت الله لایق الگو بودن برای تو نیست. وقتی که تو الگوی غیر از متخصص معصوم برای سبک زندگیت انتخاب میکنی، با الگوت محشور میشی. یا چون قیامت قرآن میگه ما فقط آدم را رو با کسی محشور میکنیم که دوست داری شبیهش باشه، نه کسی که تو میگی آه من دوستش دارم، نمیدونم امام منه، قربونش برم. اگه امامته پس کو تبعیت تو، کو شباهت تو، کو چه ظاهریش چه باطنیش، کو پس شباهتت. امام یعنی اونه که تو دوست داری شبیهش بشی. الگوی عملی رو میگن امام. قرآن میفرماد ما روز قیامت هر کس رو با الگوی عملیش محشور میکنیم. یوم ندعو کل اناس به امامه، هر که با امامش. تو دلت عشقت اینه، تو ایران زندگی میکنی اما عشقت این است بری خارج از کشور، پس تو لیاقت اونجا رو داری. اینه که پیغمبر میگه کسی که تو مملکت اسلامی زندگی میکنه، علاقه داره در مملکت کفر باشه، مشرکه. یعنی این، یعنی اون روح توحید نداره اصلا، او در درون خودش به وحدت نرسیده، او الگوی زندگیش مشخص نیست، علاقش به کشور کفره، به فرهنگ کفره، شیفته اونجاست، دلبسته اونجاست. پس کار حسینی یعنی که تو بزنی به ریشه، کار حسینی یعنی تو با یزیدی های زمان خودت و یزیدان زمان، شمرای زمان خودت درگیر باشی، این امام حسین. اصلا لازم نیست بگی امام حسین من کاشکی با شما بودم اون موقع به شهادت میرسیدم، اصلا نیازی نیست. تو همین الانی که زنده هستی، همین الان شروع کن تو سبک زندگی جهاد کن با هر فرهنگ ضد امام حسین. حتی اگه مرگ عادی هم بمیری شهید از دنیا رفت. با بی حیایی، با بی غیرتی، با بی تربیتی، با فحشا، با منکرات، با لقمه حرام، با استکبار اعلام انزجار کن از یزیدی های زمانت. نمیتونی بگی من برای عزای امام حسین میام بیرون ولی برای راهپیمایی 22 بهمن نمیام بیرون. یه دروغ بزرگه کسی میگه من برای راهپیمایی 22 بهمن خونه بیرون نمیام. یه دروغ بسیار بزرگه که میگه من حسینی هستم. چون راهپیمایی 22 بهمن یعنی جلوه عملی همه عزاداری ها. راهپیمایی 13 آبان یعنی همین روز مبارزه با استکبار. من باید بیام بیرون بگم که با استکبار و فرهنگش در دنیا مخالفم. من در دنیا فقط تابع یک امامم و طالب حاکمیت یک متخصص معصوم هستم. تو اگه تو مجلس امام حسین هم شرکت کنی، اهل انتقام نباشی و اهل انتظار نباشی، به درد امام زمانت نخوری، بازم صداقت نداری. تو اگه تو اربعین شرکت بکنی، گلوتو پاره کنی لبک یا حسین، که ما اینو زیاد میشنویم اما لبک یا مهدی نمیگی و ما نمیشنویم، اصلا خیلی به ندرت لبک یا مهدی میشنویم، بازم صداقت نیست. تو زیارت عاشورا میگه قدم از صدقن ان یثبت لی، قدم از صدقن من راست بگم، و تو سجده میگه ثبت لی قدم از صدقن. تو مگه نمیگی من حسینیم؟ امام حسین فرمود من اگر مهدی رو ببینم خادم او و سرباز او هستم. پس تو چرا میگی من حسینی هستم اما هیچ فکر امام زمانت نیستی؟ چرا میلیارد تا هزینه برای حسین سال 61 میشه اما وقتی برای هزینه کردن برای حسین زنده الانی که امام حسین حاکمیت او رو میخواد و کشته شده برای اینکه او به حاکمیت برسه، برای این حاضر نیستی تو جبهه باشی و هزینه کنی؟ 13 تا معصوم شهید شدن تا این آقا بیاد. تو هی میگی من نظر دارم، نیاز دارم و انقدر میخوام هزینه کنم، اینجا کار کنم، این کار کنم برای من عزاداری، شام و نهار و چری رو چرا. بعد میخواد الان امام زمان، جبهه امام زمان این حضور رو میخواد. وقت ندارم. چرا گریه باشه عزاداری بشه وقت دارم. هیئت و سینه زنی وقت دارم. کار مهدوی وقت ندارم. گریه باشه از مسجد باشه حسینیه باشه پول میذارم. اما کار مهدوی برای معرفی امام زمان به کل جهان نه، من همچین پولی ندارم. اربعین میام 1400 تا عمودم پیاده میرم با اون حسین حال میکنم. اما با این مهدی که تو راه هست و زنده است داره حلم ناصر ینصر میگم ارتباط ندارم. حسین میگه با ما کشته شدیم برای که این آقا بیاد، این بیاد همه مردم جهان نجات پیدا کنن. خب پس کو عزاداره حقیقی کجا هستن؟ ما عزاداری ها شده یه رسم. آه جمع شیم توی مثلا میدان 100,000 نفر یه مداح بیاد بخونه، بعد شکلهای مختلف عزاداری و ریتم های به قول امروز ریتم های مختلف و حالت های مختلف و بعد همه نهارشون رو بخورن برن. یعنی بیشتر به جنبه مناسکی و هنری اربعین داریم میپردازیم عزاداری ها، طبل و سنج و موسیقی و شعر و نوحه و نمیدونم این چقدر قشنگ خون این شعر و این نوحه رو چقدر قشنگ خون. تش امام زمان هنوز غریبه. آخرش چی؟ بالاخره میایی تو چادر یا نمیایی؟ اصلا هستی تو چادر یا نیستی؟ مسخره تر از همه همینه که من مشکی مو میپوشم، همه زحمت ها رو میکشم، تو چادر امام نمیرم. حاضر نیستم برم تو چادر امام زمانم که زنده است. یه جوانی تعریف میکرد، اینو بگم و تمام. بچه جوان خوبی هم بود، میگفتش که من هر سال دوست داشتم بیام اربعین، میومدم. یه بار اومدم اربعین، اصلا امام حسین دیدم تحویل نگرفت، اصلا حالم تو حرم خوب نبود. رفتم راه پیمایی این ور اون ور، میگو برگشتم اومدم خواب آقا رو دیدم، امام حسین. فهمون همه تون میاد اینجا، این همه سرصدا میکنید اینجا، یکیتون برای مهدی دعا نمیکنید، یکیتون برای ظهور پسرم حرف نمیزنید، هیچی نمیگید. همه حسین سال 61. بابا الان زنده است، این آقا الان زنده است، این آقا الان آواره است، این الان حلم ناصر ینصاری داره میگه. هیچی اصلا کاری نداره. امام حسین خیلی ناراحت میشه. ما این همه سرمایه گذاری کنیم و مهدی رو فراموش کنیم. دقیقاً مثل این است که بیا تو کربلا، مثل اونا که اومدن، بعد صبح عاشورا بگی یا شبش بگی آه خدافزشون. خیلی دوستت دارم، خیلی چاکرتم، خیلی مخلصتم، خدافز. خیلی امام حسین قصه میخوره و غضب میکنه و ناراحت میشه به این که ما امام زمانمون رو که او به خاطرش کشته شده تنها بذاریم و تو لشکرش نباشیم، به دردش نخوریم. این چیزیست که ما باید در مورد خیلی فکر بکنیم و باید براش تصمیم گرفته تو همین ایام باید تصمیم بگیریم، نه اینکه حالا بعد. بخواه اگه عزاد داری مثل امام حسین بلند شو، با تصمیم بلند شو. تحول در مجلس امام حسین یعنی این، زنده شدن یعنی این، احیا یعنی این. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.